مثلا من همون کتابی که زندگی نامه استیون هاکینگ ببخشید استیون کینگ هست
این
رو
کار
هم
چیزم این
خیلی
کار استیون کینگ همون رهایی از شاوشنگ. فقط یه اسم دیگه هم توی این کار هست، ریتا هیورس، که نوشتن رمان کوتاهی نوشته، اسم رمان البته که استیون کینگ رمان نوشته، ریتا هیورس فرستگاری در شاوشنگ نوشته استیون کینگ، که 1982 نوشت این رمان رو.
درسته. بله توی این فضاها خیلی میشه، به نظر من میشه امید رو پیدا کرد، آنچه که حالا شما در آغاز صحبت هم فرمودید، بعضی کلمه ها انگار داره از دستمون میلغزه، باید جستجوش کنیم، باید به هم یادآوری بکنیم که هنوز هست. فکر میکنم که باید تلاش بکنیم که امید رو نگه داریم.
قطعا. یکی از دوستان هم گفته که البته این نظرشون رو خیلی دوست ندارم، که میگه تمام رمان های دوران شب ملل تلاش های مذبوحانه برای زنده ماندنه، این هنر نویسنده است که اسطوره امید میسازه از پرپر شدن گلها. 915-95-31. این هم حالا دیدگاهیه که مطرح کردند، خیلی نفهمیدم منظورشون رو، ولی آره خب بالاخره هنر نویسنده است که این رو میسازه،
بالاخره یه جوری باید زنده بمونیم.
آره ولی اینکه حالا چرا امید اسطوره شده اینو یه ذره نمیفهمم. خب توی رمان های ایرانیمون چی؟
سوال سختیه.
آره.
سوال سختیه. من امروز نشستم و آنچه که در این 10 سال گذشته خوندم رو مرور کردم، چون یادداشت میکنم کتابها رو، چند تا دفتر نگاه کردم و چیزی از بین رمان‌های تألیفی که برام ویژگیش امید باشه، رمان دارم میگم نه به طور کلی کتاب، رمان پیدا نکردم. با دوستانم مشورت کردم، حداقل ما چیزی نخوندیم. منتها حالا اون جمله‌ای که شما گفتید از رمان کلیدر محمود دولت آبادی، این جمله خودش خیلی میتونه
جمله پایانی رمان سوشون همین حس رو داره ها، دخترم در شهر تو درختی خواهد روید.
بله این حس رو داره، منتها من نمیدونم بگم که وقتی کتاب رو خوندم حس این رو داشتم که امید به زندگی دارم. باید بیشتر بشه
اونجا بشه. آخه سیمین دانشور در صحبشون یک جریان اجتماعی و تاریخی رو چون داره بررسی میکنه، قطعا نگاهش خیلی نگاه کلانه و اصطلاحا مام وطن و میهن رو در اثرش داره جستجو میکنه. یوسف تو اون اثر برای سرزمینش میجنگه، تیر میخوره.
به هر حال این امید وجود داره توی رمان سوشون. خب خیلی میشه اسطوره سیاوش که شاه شهید هست رو بررسی کرد. توی سیاوش هم ما ادامه دهنده داریم، یعنی کیخسرو ادامه میده و از همون الگو استفاده شده. بنابراین بله جریانی که دربارش صحبت کرده میگه که نخواهد مرد و ادامه پیدا خواهد کرد.
به سحر هم اشاره میکنه در اون جمله پایانی، اما بعد از حدود 20 سال خانم دانشور این امیدش کمرنگ شده. رمان جزیره سرگردانی رو که آغاز میکنه جمله اولش رو میخونی، میگه سحر نبود. در انتهای سوشون داره به ما وعده میده که سحر میآید، ولی در اونجا میگه سحر نبود. اما یه نکته ای که وجود داره، من اینجا بحث رو ببندم، این که ما هنرمندامون، چه من اول فکر میکردم فقط نقاشا و هنرمندان تجسمی هستن که الهام به شدت قدرتمندی از طبیعت میگیرن و اثرشون رو خلق میکنن، که نمونه های فراوان داریم و طبیعت مظهر امید بخشیه. در ادبیات داستانی هم به نظر من در قالب اسطوره ها این ساری و جاری میشه در ذهن نویسنده‌ای که مطلع باشه از گذشته و پیشینه و تاریخ خودش. ما یه اسطوره‌ای داریم در اسطوره های ایرانی به اسم رپیسوین، کار خیلی جالبی داره خانم شهید ثالثین اسطوره، این یه ایزد بانوه، وظیفش گرم نگه داشتن ریشه درختان در زمستانه برای اینکه به بهار برسن و رشد کنن. خب
بله.
این غیر از امید چیز دیگه ای توش نیست. میخوام بگم که در اسطوره های ایرانی خلاف آن چیزی که در اساطیر یونانی هست و اون جنگ میان فرزندان زئوس و اون خدایان اولمپه، توی اسطوره های ایرانی اگر یه ذره وارد بشیم و هی چرخ بزنیم تو کوچه پس کوچه هاش، عناصر داستانی فوق‌العاده‌ای میتونیم پیدا کنیم که این امید رو داره.
در اسطوره های یونانی ما روایت شکل گرفته‌ای داریم، در اسطوره های ایرانی بیشتر تصاویری داریم که میشه ازش استفاده کرد، که خیلی بحث جالبیه برای خودم، اگر که یه روزی فرصت بشه یه برنامه‌ای رو یه جوری مربوطش کنیم به اسطوره های ایرانی.
این ماجرای روایت و اینها خیلی اهمیت داره. بگذاریم، سپاسگزارم.
ممنونم، امیدوارم که برنامه این صحبت ها امید بخش بوده باشه.
حتماً همینطوره و همین چند رمانی هم که معرفی کردیم فکر میکنم که برای همه دوستان شنونده هم خاطر انگیز بوده، هم اینکه میتونه اگه نخوندن برن سراغش بخونن.
امیدوارم.
از شما
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
منو ادامه زندگی یه پنجره است، یه فرصت، یه راه، اون ور پنجره پر از بیده است، این طرفش فقط شب سیاهه، چراغ کوره سرنوشتمون نیست، ستاره‌ای که سرد و بی فروغه، جلا بدیم به آینه چشامون، نگیم که زندگی همش دروغه، نگیم که زندگی همش دروغه. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. آهای شماها که به من شبیه، بیایید با هم صدا کنیم خدا رو، دلم گرفته از شبای تاریک، بیایید صدا کنیم ستاره ها رو، دلی که مثل چشم صاف و پاکه، حتی یه لحظه از خدا جدا نیست، به هیچ و پوچه دنیا دل نبندیم، دلی که جای عشقی جز خدا نیست، دلی که جای عشقی جز خدا نیست. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی
خب صدای امیر تاجیک رو شنیدیم. یه سری از شاعران ما در مجموعه شعرهاشون وقتی که نگاه میکنیم شاید یه تلخیهایی رو ببینیم. نمونه آشکار این تلخیها در شعر کسی نیست جز مهدی اخوان ثالث، و خیلی جالب بود که امید تخلص میکرد و مصداق اون برعکس نهند نام زنگی کافور شده بود که شعرهای اخوان مملو از اون تلخیها بود اما خودش امید بود. بیژن الهی شاعریه که شعرهاش شاید در ظاهر خیلی سخت باشه اما وقتی که با شعرش ارتباط میگیریم میبینیم که چقدر داره از زندگی و لحظه های زندگی میگه. این شعر بیژن الهی رو گوش کنید. آدم های بهاری چه میکنید با برگی که خزان دوست بدارد؟ چه میکنید با پروانه‌ای که به آب افتد؟ از سر هر انگشت پروانه‌ای پریده است. پروانه کدام انگشت تشنه بود؟ پروانه کدام انگشت به آب میمیرد؟ من بارها اندیشیدم، من خزان و برف را پیاده پیمودم، پیشانی بر پای بهار سودم که معیار شما نیست. آدم های بهاری، برگ خشک که از خود راندید شاید عزیزترین برگ فصل باشد بر این آب سپید، شاید آخرین امید پروانه باشد. شعر کوتاهی بود از بیژن الهی که این نگران امیدهای پایانی این آدم هایی که توی این جهان دارن زندگی میکنن. آها، یه نکته را با خانم شهید ثالث باید حتما مطرح میکردیم توی امید و هفته پیش با در قالب مهربانی دربارش صحبت کردیم، ولی این هفته میتونستیم درباره امید بهش اشاره بکنیم و اون هم داستان معروف او هنری بود که اون آخرین بار که اون امید رو اونجا به روشنی تصویر کرده بود. من به نیابت از خانم شهید ثالث بهش اشاره کردم. 22:43 دقیقه است، با ما همراه باشید و برنامه صدای پای شب.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود.
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی.
کاغذی.
خوش آمدید به بخش جانهای کاغذی و دوست عزیز و گرامیمون جناب آقای احمد ابوالفتحی، نویسنده که امروز روی خط ارتباطی باهاش درباره کتاب و امید صحبت میکنیم. احمد عزیز سلام، شبت بخیر.
سلام ارادت خدمت شما جناب استاندازه گرامی و خدمت همشنوندگان عزیز.
متشکرم، شبت بخیر. آه، چوب خطت داره پر میشه ها برای این قیبت های غیر موجه. به قول بچه ها دیگه باید هفته بعد با ولی بیای. من فکر میکنم اصلا خود کتاب امیده. بله. قبول داری؟
آره، اتفاقا یک کتابی که یکی از کتاب هایی که امشب میخوام کمی در موردش صحبت کنم، کتابی به نام انسان در جستجوی معنا.
بله.
از حالا روانشناس خیلی مطرح اتریشی ویکتور فرانکل که اساسا صحبتش در اینه، اون چیزی که باعث شد من بتونم در اردوگاه کار اجباری دوام بیاورم امید به پایان رساندن یک کتاب.
من چند سال پیش این کتابو صوتی کردم احمد. یه ماهی باهاش درگیر بودم و میخوندم و خیلی تاثیر فوق‌العاده‌ای داشت.
آره، کتاب خیلی خوبیه، کتابی که بسیار میتونه در شرایط اسرت در وضعیت هایی که ما توی موقعیت های تحمیل میشه بهمون یک وضعیت سخت کمک کنه واقعا.
و چون زبان صمیمی داره وارد نظریه های روانشناسی نمیشه، نمیپیچونه و خیلی راحت تجربه هاش رو با مخاطبش در میون میذاره، خیلی خواندنیه.
بله، این اصلا یکی کتاب های بنیادینه یک نوع نگرش در روانشناسی که اسم معنادرمانی
بله.
خودش گرفته، لوگوتراپی که از همین فرانکل بنیانگذارش محسوب میشه. و خب حسن کتاب اینه که برای یک تجربه زیسته است، تجربه زیسته ای که از حضور چند ساله فرانکل به عنوان یک حالا فرد یهودی در آشاویتس و داخاو، دو تا از اردوگاه های کار اجباری دوران آلمان نازی برمیاد. و البته نقد های اساسی هم بهش وارد اسلام‌زاده گرامی. شاید به نظر من حالا مهمترینش تلویحاً از که میشه گفت نقد این کتابه، یک کتاب دیگه از حالا یک فیلسوف یهودی آلمانی آنا آرنت
بله.
به نام انسان در عصر ظلمت که حالا این شباهت نامی هم که این دو کتاب به هم دیگه دارن شاید بسیار معنامند باشه. و اونجا صحبت از این میکنه که فردی کردن مسئله امید نوعی حسب صورت مسئله است،
یه خطای هستی شناسیه یه جورایی.
بله بله. و این نوع نگرشی که حالا امید رو خیلی فردی میبینه در ساختار روانشناختی که حالا در نمونه های موفق و خوبش مثلا همین کتاب ویکتور فرانکله، ولی خب کتاب های زردی که حالا به مسئله امید میپردازن هر روز هر روز داره بیشتر میشه و خیلی مسئله رو فردی میکنن. و اساسا مثلا به جای رسوندنش که حالا مثلا یکی از آخرین کتاب هایی که بسیار هم پرفروش شده کتابی به نام حالا اسم هستش رو که اصلا نمیشه به فارسی ترجمه کرد، ولی نام حالا معادلی که واسه توی یکی از ترجمه ها انتخاب کردن همه چیز باطل است، جستاری اندر امیدواری از یک حالا نویسنده جوان فکر کنم متولد 1984
بله،
نویسنده جوان آمریکایی آی منسن. بعد این کتاب اساسا به این میپردازه که راهکار مقابله با مسئله ناامیدی رها کردنه، به معنی مطلق کلمه، و نیندیشیدن به مسئله امید. حالا این هم ایده ایه، ولی خب این نگرش از طرف کسانی که از یه سویه دیگری به مسئله امید میپردازن، یعنی مسئله امید رو نه فقط با تعریف امید به مسابقه نوع برداشت یک فرد از آینده خود، امید به عنوان یک مقوله برایند یک نوع نگرش اجتماع مجموعی از انسان ها به حال خودشون، به وضعیت اکنون خودشون. اگر نگاه کنیم خواهیم دید که اساسا این مدل توصیه های ناکارآمدی، همونطور که مثلا آرنت به وضعیت یه حالا یهودی دیگه میپردازه به نام رائل فرهانگن در کتاب خودش، و به این میپردازه که اساسا فرهانگن به دلیل یهودی بودن هرگز از سوی جامعه در وضعیت قرار نمی گرفت که فرصت‌های برابری داشته باشه به دلیل در موقعیت اقلیت قرار داشتن که بتونه اون معنای فردی خودش رو به اون منصه ظهور برسونه.
بله.
معنای فردی، امید فردی در یک ساخت اجتماعی معنا پیدا می‌کنه و امید اجتماعی اینجا خودش رو به خوبی بروز و ظهور میده. حالا یعنی امید در یک ساخت اجتماعی چقدر اجتماع موثره در نوع نگاه ما به مسئله امید. و این دوگانه، حالا امید فردی امید اجتماعی، اون دوگانه ایه که باید بهش اندیشید و در موردش تأمل کرد. و این کاریه که خب حالا جامعه شناسان و زبان شناسان رو انجام میدن و به گمان من هنوز خیلی دورن از هم، یعنی حداقل دو جایی که این دو گفتمان، گفتمان جامعه شناسی گفتمان روان شناسی، از هم خیلی دورن توی همین مسئله معنا با امیده که چه خب اساسا مرکز هسته یک جورایی این دو ساختار هم هست. مسئله معنا برای روانشناسی مسئله بسیار مهمیه و به خاطر همین خیلی اون جایی که کمتر به هم نزدیک شدن. به گمانم کتاب هایی هم که در زمینه امید اجتماعی بشه بهش پرداخت و معرفی کرد در پاسی چندان زیاد نیست. یک همایش خوب چند سال پیش فکر میکنم مؤسسه رحمان برگزار کرده بود و کتابی از دلش در اومد که توسط دکتر هادی خانیکی که
بله.
از جامعه شناسان
استاد ارتباطات دیگه
بله و حوزه ارتباطات و خودشون هم در این روزها درگیر سرطان هستند و مطالب زیبایی درباره مسئله امید هم می نویسند.
اصلا همون روزی که متوجه بیماری شد آقای دکتر هادی خانیکی عزیز و با یک عکس در بستر بله. بیماری و اون متن فوق‌العاده‌ای که در صفحشون منتشر کردن بازتاب خیلی خوبی پیدا کرد در بین دوستان و آشنایانشون و این حتی انگار تبدیل به یک منش میشه برای بیمارانی بله. که این ماجرا پیش میاد. حالا تو اون کتابای زردی که اشاره کردی احمد
بله.
بعضی هاشون کتابایی هن که شاید 30 سال 40 سال همیشه چاپ میشن، تجدید چاپ میشن، فروخته میشن و
بله.
مردم هم در دوره های مختلف بهش رجوع میکنن. مثلا خانم گیتی خوشدلی که کسایی بود که مجموعی از این کتاب ها رو ترجمه کرد. آره شفای زندگی لوئیس هی رو ترجمه کرد و این کتاب فکر میکنم هنوز هم داره تجدید چاپ میشه و کار میکنه.
کتاب بسیار پرفروشه.
آره هم اون بر پرفروش بوده هم اینجا. من فکر میکنم از سال مثلا 70 به این ور دسته که من ردش رو دارم که تو ایران داره چاپ میشه و هنوز هم هست. اینها ولی در یک بخشی از مردم یک امیدی رو شاید زنده بکنه، اما مشکل اینه که این نسخه ها به تعبیری که هانا آرنت رو اشاره کرد این نسخه ها چون قدر فردیه
بله.
حالا به قول قدمایی از یه فرد به یه فرد دیگه انقدر تفاوت میکنه که خب ما نمیتونیم این رو هممون انجام بدیم و بیم. مثل همین نسخه های موفقیتی که الان باب شده و این حالا این
واژه نسخه که به کار می‌برید خیلی واژه معنامندیه. دقیقا این که اساسا هر نوع نگرشی به ما یک نسخه میده و همون معنای پزشکی کلمه و پزشک گاهی مسکن به ما میده و گاهی برای ما درمانی که مثلا جراحی تجویز میکنه که این جراحی میتونه ما رو از شر اون بیماری مطلقا رها کنه.
درست.
ولی مسکن درمان بسیار مقطعی کوتاه مدتیه که تهش ممکنه اعتیاد هم به همراه داشته باشه.
بله.
و این تفاوت کتاب های این مدل نسخه هایی که اون مدل کتاب ها می پیشند با نسخه هایی که حالا مثلا کسی مثل آرنت به ما داده ارائه میده.
آره آرنت یه فیلسوفه و اون خیلی ماجراش فرق داره.
درست. میگم یعنی اون کارویجی مسکنی دادن بیشتر تسکین بخش هستن و شاید هم تخدیل کننده گاهی
دقیقا.
و بیشتر بیش از این که کاری بکنن به نوعی، چون امید هم دو گونه داریم دیگه، امید واقعی داریم امید واقعی هم داریم در کنارش.
یعنی
باید به همه این موضوعات ما نگاه بکنیم.
بله.
و الزاماً اون که از امید حرف میزنه شما امر درستی رو نمیگذاره و در نهایت یک آدم با امید، من حالا یه مقدارم صحبت کنیم، یک توی حالا افسانه های یونان ما جعبه پاندورا رو داریم که خدایان برای تنبیه انسان بازش میکنند و بسیاری از رذائل به بیرون می‌ریزن و تنها چیزی که در اون جعبه یا کوزه باقی میمونه امیده.
بله.
که از اون جعبه بیرون نمیده و امید امریه که راز هستیه به نوعی. و همین که مثلا ویکتور فرانکل در اون شرایط بسیار بغرنج در وضعیتی قرار میگیره که حالا با روایتی که خودش داده، البته چون روایت هایی هم هستن که ویکتور فرانکل در این کتاب اغراق ها و شاید حتی دروغ هایی گفته، حالا اون یه بحث دیگه است. ولی در هر صورت بر پایه این روایتی که به ما میده، در اون تیرگی مطلق، در اون به قول آن آرنت در عصر ظلمت بیرون اومدنش نشون میده که اون واقعا اون امید رو از جعبه پاندورا نمیشه بیرون کرد و از کوزه هستی ما در نهایت چیزی به نام نوعی نگرش مثبت به آینده هنوز تهش هست.
درسته.
و باید بگردیم و پیداش کنیم در نهایت.
درسته.
این رانه مثبت ما رانه ایه که ما رو به جلو خواهد برد و باعث میشه که وضعیت های بغرنج رو پشت سر بگذاریم.
حالا یه نکته ای رو داشتم بهش فکر میکردم که این اشاره هایی که کردید، مثال هایی که از کسانی که در یک دوره، حالا به تعبیر خودت، اسرت و رنج و سختی خیلی وقتا طاقت فرسا، به اون نقطه امید میرسن و خب در یک جامعه ای که دارای ثبات، داره راه خودشو میره، کسی نمیاد خیلی از امید حرف بزنه.
بله.
و اونجا دغدغه های دیگه ای مطرح میشه. معمولا در جامعه ای که به اون سختی ها دوچار میشه، نویسنده برای، حالا نمیدونم، امید بخشی به مردم شروع میکنه درباره این موضوع ها گفتن. فیلسوف همین کار رو میکنه و الان هم فکر میکنم که اتفاقی که برای مردم میفته و به سمت این کتاب ها میرن به دلیل همین ماجراست.
بله.
و حالا
بله.
این که آره نمیدونن کدوم انتخاب کنن، ولی خب میرن عنوان رو میبینن و میخرن.
شاخص های امید اجتماعی در ایران شاخص های مثبتی نیستن.
بله.
حالا در حالا جامعه شناسی مثلا میزان استفاده داروهای حالا اعصاب، میزان حالا آمار خودکشی، همه اینا نشون میده که شاخص امید اجتماعی در چه موقعیتیه.
خب این آمارها هم البته یه نکته رو باید آره بهش توجه بکنیم که در ادوار مختلف، حتی شاید از یک دهه به دهه دیگه تغییر بکنه.
بله.
تو همه جوامع داریم این رو که یه دهه تا یه دهه دیگه جامعه شناسا میان و مطالعه میکنن و میگن
بله.
خب الان یه اتفاق دیگه افتاده. بله بفهمید.
توی این شرایط واقعا باید به امید پرداخت، باید دل به دل امید داد. توی این شرایط واقعا یکی از کارهای روشنفکری به گمان من امید بخشی.
بله.
و خب مثلا اون کاری که آقای دکتر خانیکی انجام میده با اون وضعیتی که داره خیلی معنا داره. و گفتم یکی کتابای خوبی که ما در زمینه مثلا مفهوم امید اجتماعی داریم، کتابی که ایشون گردآوری کردن برای آینده یک همایش به نام امید اجتماعی چیستی وضعیت سبب شناسی، که پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری مؤسسه مطالعاتی رحمان.
بله.
منتشر کرده. اینم کتابی که به گمانم اگر بخوایم توی مقوله امید اجتماعی، اساسا مفهوم امید اجتماعی، اطلاعات خوبی داشته باشیم، کمکمون خواهد کرد.
قطعا همینطوره. و اصلا دولت یکی از کارویژه های روشنفکری در ادامه صحبت تو در
بله.
چنین شرایطی همین امید بخشیه. یه
بله
شعری
بله.
از سید علی صالحی میخوندم، اینجوری شروع میشه: چه خلوت خوشی دارد این گوشه قشنگ، باد از عطر علف بیهوش، هوا از عیش آسمان آبی. و بعد میاد میگه چه بوی خوشی میآید از حواشی این پونه‌زار، باید آنجا آن دور دست کمی مانده به رود باران باشد. ببین الان اگر مثلا توی یک جمع خانوادگی بیای و این شعر سید علی صالحی رو بخونی، ممکنه به تو تشر بزنن آقا من الان تو این وضع سختی معیشت هم تو داری به من میگی این بوی مثلا باران میاد، بوی این میاد. میدونی این ذهنیت هام با کار فرهنگی، کار رسانه‌ای، کار مطالعاتی، روشنفکری جامعه رو میبره به سمت